اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب رسیدیم به دلیل 16 از ادله عقلی در رد معلل بودن افعال الهی به اغراض، دلایل عقلی. خب دلیل 16 هم این هست که اساساً غرض، اون غرضی که به هر حال معتزله و امامیه میگن که سودرسانی هست، اساساً ممکن نیست برای انسان. و این غرضی که شما در واقع میگید، این اساساً امکان نداره. چطور؟ خب این دلیل هم مثل دلیل قبلی در واقع بحث رو میبره رو مصداق غرض. این چند تا دلیل آخر همش همینجوری هست. در واقع میگه که اگر افعال خدا معلل به اغراض باشه، اغراض هم اونی که شما میگید، طرفداران این قاعده امامیه معتزلن، خب اونی که شما میگید یعنی معتزله امامیه که سودرسانی و نمیدونم صلاح و به اصطلاح نفع باشه، فخر رازی میگه، میگه که این هدف از دو حالت خارج نیست. یا خدا این هدف یعنی این غرض رو در دنیا میده به انسانها، یا در آخرت. خب در دنیا که نداده، همش مصیبت و همش گرفتاری و همش بلا و همش ناراحتیه. در آخرت هم که اکثر مردم میرن کافرند و بالاخره مسلمان نیستند و میرن جهنم. پس این غرض کجاست؟ نه در دنیا پیدا میشه این غرض، نه در آخرت. عبارت ایشون اینه: هو ان ذلک الاحسان اما ان یحصل فی الدنیا او فی الاخره، اما فی الدنیا فباطل لانها دار البلاء و الشقاء و الغموم و الهموم و حصول الاخلاف الموزیه کالحرس و الحاجه. دنیا که سلام علیکم، دنیا که دار بلا و شقاوت و ناراحتی و غم و غصه و حرس و این چیزا هم که آدم رو اذیت میکنه، اما فل آخره فل اکثرون هم الکفار، اکثر انسان ها کافرن و هم اهل العذاب دائم. خب این تقصیر اکثر پیش میاد دیگه، یعنی خدا در واقع غرضش تو دنیا که همه مصیبت دارن، همه گرفتارن، تو آخرت هم یه عده قلیلی میرن بهش، بقیه تو جهنمن. خب این غرض اینه که به انسان ها سود برسن، و این سوده کجاست؟ این هم مثل همین چیز خیلی از این جوان ها که میگن همش مصیبت، همش هیچ ندیدیم ما. این فخر رازی هم اینجوری عرض به خدمت شما. خب پاسخ اول اینه که این اشکال اولا صغرویه و مربوط به یکی از مصادیقه. ممکنه کسی مثلا این مصداق قبول نداشته باشه، افعال الهی رو معلل به اغراض بداند اما این غرض رو به عنوان غرض خدا نداند، یا اصلا بگی من نمیدونم غرض خدا چیه، یا یه غرض دیگری بگی. ما الان فعلا اصلا بحثمون این نیست. حالا انشالله ما از بحث این معلل بودن افعال به اغراض به صورت کبرویان و کلیان اگر تموم شد خارج شده، اون وقت بحث میکنیم که حالا این مصداقه چیه. البته ما قبلا اصله رو رد کردیم، اصله رو مفصل بحث کردیم، رد کردیم، حالا صلاح رو هم بحث میکنیم، اما فعلا ما بحث ما این نیست. در قاعده به قول معروف مفاد قاعده اینه که افعال خدا غرضی موافق با عقل و حسن و قبح عقلی داره افعال خدا. حالا این غرض رو ما فعلا کاری نداریم چیه. شما این اشکالتون اینه که اگه غرض سودرسانی باشه، او سودرسانی نیست، تحقق پیدا نکرده. ما میگیم اصلا الان بحث ما این نیست که غرض سودرسانیه یا چی هست. ما میخواییم ببینیم افعال خدا غرض دارد یا ندارد. اگه اثبات شد که دارد، اون وقت میریم ببینیم چیه این غرض. اصلا ممکنه به این نتیجه برسیم که ما نمیدونیم چیه. ممکنه هست که بگیم نمیدونیم ایناست. این جواب اول به این، یا به تعبیر این اشکال اول به اصطلاح این دلیل. اما اشکال دوم اینه که اینجوری هم که شما میگید نیست. این که بله ما قبول داریم در دنیا، حالا اول دنیا رو بعد، در دنیا چون بحث ما دنیاست، آخرت که نیست، بحث اصلی اینه که در این دنیا رو خدا برای چی آفریده. اون آخرت بحث زمیمه‌ایه، ولی بحث اصلی داره. میگیم این که در دنیا غم و غصه و اینا هست، این دلیل نیست که هیچ سودی هم خدا در دنیا نرسونده به ما. بله در دنیا ناراحتی هست، غم و غصه هست، اما نعمت‌های فراوانی هم هست، لذت‌های فراوانی هم هست. این که حالا به خاطر این که حالا ناراحتی‌های هست، این دلیل نمیشه که ما نعمت‌ها و اون سودهایی که خدا به ما داده اینا رو انکار بکنیم، بگیم این نعمت‌ها کو، این همه نعمت اصل وجود ما، نعمت اصل این نفس کشیدن، اصل این لذت بردن از این نعمت‌های الهی، این کمالات که به خود ما داده، این میوه‌ها، این غذاها، این همه لذت‌هایی که در جهان هست، این همه نعمت، شما همه اینا رو انکار می‌کنید. میگه اگه دنیا باشه ما که نمی‌بینیم، ما که نعمتی نمی‌بینیم، آخرت باشه اونم یه عده کمی، همه میرن جهنم. بنابراین نه اینجوری نیست، واقعا سرتاسر سر دنیا پر از کمالات و نعمت ها و لذت ها و ایناست. البته در کنار این لذت ها ناملایماتی هم هست، اون ناملایمات هم اونا هم غرضی داره، اون ناملایمات هم غرضی داره، اونم بدون غرض نیست. برای غرضش چیه دست شما داره؟ غرض های مختلفی گفته شده در آیات و روایات که مهمترین اونها امتحان و آزمایش. غرض خدا به هر حال خدا میخواد آزمایش کنه. حالا خود آزمایش برای چیه؟ خود آزمایش برای اینه که انسان ها تلاش کنن به کمال برسن، اصلا جایگاهشون در آخرت معلوم بشه باشه. بنابراین حالا وارد حالا بحث سغروی ما نداریم، ولی انصاف رو شما رعایت کنید. این که در دنیا مشکلاتی هست دلیل بر این نیست که نعمتی وجود نداره و لذتی وجود نداره، سودی وجود نداره. نه، خدا انسان ها را آفریده برای سود، سودم داده. حالا در کنار این لذت ها یه مشکلاتی هست، اون مشکلات برای چیه؟ و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، برای آزمایش. نبلوکم به شر و الخیر، هر دو، خود اون لذت ها هم یه حکمتی داره برای آزمایش، اونم هست. ولی به هر حال بنابراین که شما میگید اصلا نیست، اتفاقا اون اونا هم برای اینه که ما در مقابل اون شرور و ناراحتی ها و ناملایمات موضع گیری درستی بکنیم، لذت ابدی گیرمون بیاد. پس در این دنیا خداوند لذت های فراوانی داده به ما، نعمت های فراوانی داده، کنارش هم یک مشکلاتی ایجاد کرده که آزمایش بکنه. به ما هم گفته اگه صبر کنید، مواجهه درست انجام بدید در مقابل این کرونا، در مقابل این مشکلات، بهشت و لذت ابدی هم در اختیار. اما یه عده که خود نمیخوان کافر میشن، اونا خودشون نمیخوان. بنابراین اینجوری هم که شما میگید که هیچ لذتی نیست و هیچ نعمتی، اگه خدا میخواد نعمت در دنیا که ما نمیبینیم، در آخرت هم ماله، بعدش هم از کجا شما میدونید اکثر انسان ها مثلا جهنمی هن، مثلا کافر هن، مثلا اونا هم که ما نمیدونیم، شاید خیلی ها رو ببخشن، شاید اکثر مردم بهشتی، اونا هم که ما نمیدونیم. ولی اجمالا بهشت و جهنم دیگه به خود ما برمیگرده، یعنی خودمون انتخاب میکنیم. بله دنیا رو ما انتخاب نکردیم، ولی این بهشت و جهنم رو دیگه اون در اختیار خودمونه. خدا اتفاقا 124,000 پیامبر فرستاده که ما بریم بهشت، یه عده نمیخوام برم بهشت، خودشون میرن. خب اینم دلیل 16. پس دلیل 16 هم در واقع به بحث ما مربوط نبود، در واقع مصداق، همون مصداقی که مشهوره رو برای غرض اونو رد میکرد که ما گفتیم اولا که این مربوط به بحث ما نیست فعلا، ثانیا باشه همینجوری که شما میگید نیست و نعمت های فراوانی در عالم وجود داره که خدا اینا رو به انسان ها داده. خب نکته بحثی نداریم دوستان؟ ندارم، بریم سراغ دلیل آخر. بفرمایید. که چی؟ نمیخواستن مختار باشن. این مثل اینه که بگه کسی بگه من نمیخوام عقل داشته باشم. اولا این که میدونی اینا همش الکی میگن، یعنی این که میگن ما نمیخواییم عقل داشته باشیم، ما نمیخواییم اختیار داشته، ما نمیخواییم دنیا بیاییم، اینا سوسول بازیه. همه دلشون میخواد لذا همه همین دنیا رو صرف چسبیدن، همه هم دنبال دنیان، دارن به خاطر دنیا همدیگه رو نابود میکنن، بعدش هم میگن دنیا رو نمیخوایم. همه دنبال دنیان، همه هم دارن لذت میبرن از دنیا، شعار علیکی هم میدن. کاش واقعا اینجوری باشه که مثلا ما دنیا رو نخواهیم و دنیا برای ما مهم نباشه و اینا شعاره. عرض به خدمت شما، ببینید کمال که دلیل نمیخواد. اون ورش شما باید مثلا حالا مثلا غم و غصه و اینا دلیل میخواد، ما باید توضیح بدیم بگیم امتحان چیه چیه. خوبی کردن که دلیل نمیخواد. من الان مثلا شما به من خوبی میکنید، بعد من بگم چرا به من خوبی کردی؟ چرا نداره که، چون خوبی کردن خوبه، چرا دیگه نداره که. چیزای دیگه باید برگرده به این حسن و قبها، یعنی به حسنا. حالا خود حسنا که چرا نداره که. آقا من عدالت اجرا کردم، چرا عدالت اجرا کردم؟ خب عدالت باید اجرا کنیم دیگه چرا نداره که. بله میگیم مثلا چرا فلان حرفو زدی، اونو چرا داره؟ میگیم خب به خاطر این حرفو زدم که مثلا حقو بگم، ناحق و ناحق نکنم، عدالت به خاطر اون. اون دیگه عدالت دیگه، چرا عدالتو میخواستی؟ چرا نداره که، تو باید بخوام. بنابراین این که چرا خدا به ما اختیار داد، یعنی چرا خدا به ما این کمال داد، اون چرا نداره که. به هر حال کمال دیگه داده و خوبه دادن کمال و نعمت، که چرا نداره. نقمتش باید چرا بپرسیم، که میگیم چراش حکمتش آزمایش، نمیدونم مجازات چیه چیه، که حالا اون بحثی که تو شروع مطرحه.
ببخشید نوشته کسی که میره جهنم میگه چرا منو آفریدی
کردن اینجا باشه، همین مال امروز است. اون مال خودت جهنم انتخاب کردی. خدا شما رو آفرید، نعمتهایی داد، گفت از این نعمتها درست استفاده کن، برو بهشت. شما اومدی از این نعمتها لذتت رو بردی در دنیا، از این نعمتها درست استفاده نکردی، خودت جهنم انتخاب کردی. اصل این که خدا شما رو به دنیا آورد و نعمت داده که این اشکالی نداره، این جهنمه اشکال داره، اونم به خودت مربوطه. خدا تو رو جهنم، خودت انتخاب کردی. مسیر بهشت و جهنم دیگه دست خدا نیست، دنیا دست خداست که ما رو بیاره یا نیاره، خیلی هارم نیاورده. اما بهشت و جهنم خودش گفته انتخاب کنید، دست خود ماست. بله چای باید یه خود خوردنی بشه بعدش کار کنید. خب چای بخوریم.
چایی که انسان به امر حسن امر خدا رو به امر طبیعت تنافر داره، ذاتیات انسان.
ببینید ذاتی انسان میل و این چیز نیست، شناختش ذاتیه، حسن و قبح ذاتی و عقلی، شناختش.
تمایل انسان،
ببینید همه تمایل ندارن که. جنایتکاران به چی تمایل؟ به خوبیات هم تمایل، اونا برای کشتن.
ذاتی نباشه میشه بپرسیم چرا این امر حسن افتاد که بیامر قبیح افتاد؟
چون میدونم که این حسنه و حسنه باید انجام داد. ما وظیفه گراییم، اشکال به غایت گراها هست، چون غایت نه ما وظیفه گراییم و یعنی ما یعنی اون کسی که دیدگاه کلامی داره متکلمه، اون تو اخلاق باید وظیفه گرا باشه، باید دیونتولوژیست باشه، نه تئولوژیست یا مثلا مصداقش هدونیسم، باید دیونتولوژیست باشه، یعنی وظیفه گرا. وظیفه ها چیه؟ هم حسن و خوبی هاست. البته ما وظیفه گراها غایت ها رو، مگر اون افراطی ها مثل کانت، غایت رو انکار نمی کنه، ولی میگن غایت در نهایت باید به وظایف برسه. چرا این کار کردی؟ به خاطر این. چرا میگن؟ به خاطر وظیفه. در نهایت اون حسن و خوبی ها باید برسه، اون وظایف برسه. لذا به اون وظایف رسید. چرا؟ به خاطر خودش، چون ذاتیه، چون خودش خوبه.
یعنی ما متکلم غایت‌گرا نداریم؟
ببینید نباید داشته باشیم. این متفکرانی که الان تو فلسفه اخلاق بحث میکنن در بین ما، همشون فیلسوفن، لذا همشون غایت‌گران. متکلم نداریم که ما. متکلم کو؟ متکلم یافت پیدا نمیشود، یافت می نشود. نه من فیلسوفم. متکلم نمیتونه غایت گرا باشه. ولی ور افتادم. اونایی هم که میگن ما متکلمیم، ادای متکلم ها رو در میارن. و الا متکلم یعنی کسی که به حسن و قبح عقلی، متکلم معتزلی و امامی و اشاعره نه. اصلا حسن و قبح یعنی چی؟ به قول شهید سر یعنی ضرورت اخلاقی. باید باید ضرورت یعنی باید، باید اخلاق، باید ارزش.
ولی این
بایدها
رو ما انجام
میدیم
آخرش بریم بهشت، یعنی
نه اون تلک عبادتل عبادتل عبید یا تجار، بهشت تجار فرا... ولی ما انه لعنه اهلا وجد تو که اهلا للعباده فعبد تو که تازه عذر میخوام تازه اینم بذار تازه همون دو نفر و دو گروه عبید و تجارم اونم اشکال نداره، اونم هدفش رسیدن به بهشته. انسان وظیفش اینه که خودش از جهنم نجات بده. اون دوتا قاعده‌ای که در اول علمی کلام بحث میشه، دفع ضرر محتمل، دفع ضرر محتمل یعنی چی؟ یعنی اینجا که اصلا ضرر منجزه، عقل میگه خودت از اونم باید برمیگرده، منتها این باید بالاتر از اون بایده. این که اهلا للعباده یا شکرن لک، این یک کمال بالاتره، یک وظیفه باید. اونم انسان وظیفه داره خودشو از هلاکت و از ضرر بالا، حالا ضررهای کوچیک یا خیلی، ولی ضرر جهنم دیگه، ضرری بالاتر از جهنم اونا ابدی وجود داره. عقلا ما باید خودمونو چیز کنیم،
عقل
عملی یعنی. بله عقل عملی استاد. خب اما دلیل 17 و آخر، دلیل عقلی، عرض به خدمت شما که حالا اینو میشه گفت که دلیل نقضی به یه معنا. باز این دلیل هم تقریبا به یه معنا شبیه همون دوتا دلیل قبلیه، منتهی مقدار تفاوت داره. در این دلیل باز فخر رازی و دیگران هم گفتن، فقط فخر رازی این دلیل رو نگفته، همه گفتن، دیگران اشاعره هم گفتن، اینه که ما مواردی رو پیدا میکنیم در جهان که هیچ هر کاری میکنیم غرضی بر پیدا بکنیم پیدا نمیشه. یعنی این میخواد نقض بکنه حرف ما. شما میگید افعال خدا معلل به اغراض دیگه، یعنی همه افعال اصلا فعل بدون غرض عبث و خلاف حکمت و مثلا قبیح و اینا. اما ما مواردی رو پیدا میکنیم که هیچ غرضی بر اون مترتب نیست، بنابراین قاعده شما درست نیست، قاعده ما کلیه دیگه. مثلا عرض به خدمت شما این که خدا کفار رو تا ابد در آتش جهنم میسوزونه، اون غرضش چیه؟ سود که نیست، سود نیست که، این اصلا همش ضرره. این واقعا نه برای خود کافر به اصطلاح ثمری داره، نتیجه داره، نه برای دیگر. یا مثلا این خیلی از این جمادات، خیلی از این معدنها، این چیزهایی که اصلا ما استفاده نمی کنیم، چیزهایی در عالم هست که ما اصلا هیچ استفاده ایش کس نمی کنه اصلا. یا مثلا چرا پیغمبران رو از دنیا می بره مثلا، یا به ابلیس مهلت داده خود، عرض به خدمت شما، یا اصلا انسان ها رو به اذیت انداخته، تکلیف کرده، اینا رو ما نگاه میکنیم چه سودی داره؟ همش اذیته، یا اصلا یا سودی نداره اصلا. حالا این موارد دیگه هم گفتم، یا اینکه اصلا برعکس، همش ضرره، همش مثل اون ابلیس همش ضرره. حالا چند تا عبارت میخونم. مثلا این سید شریف جوجانی میگه کیف ندعی وجوب و تعلیل افعالهی تعالی به منافع العباد. باز میبینی این هم مصداقا، یعنی داره بحث اونو در نظر داره، یعنی غرض رو با توجه به مصداقی که امامی و معتزله معمولا میگن در نظر داره. یعنی شما میگید که خدا غرض داره، غرض هم منافع، یعنی اون مصداقه هم یه جوری در چیز میاره در استدلال. و انا نعلم و ان خلود اهل النار فی النار من فعل الله ولا نفع فیه لهم ولا لغیره ضرورتا. خب این کار خداست دیگه، خدا تا ابد اینا رو میسوزونه، آخه این چه فایده ای داره؟ سودی داره؟ نه برای اینا سود داره، نه برای دیگران. خب چرا خدا این کارو میکنه؟ یا آمدی خب مفصل تر این رو مثلا موارد بیان میکنه. فایو فایدت فی خلق ما فی العالم من الجمادات والعناصر والمعدنیات و غیر ذلک، چه فایده ای داره اینا، این چیزایی که اصلا هیچ کم هیچ وقت استفاده نمی کنه. من انواع نباتات، بعضی گیاهان، ما انها لا تجد و بذالک لذتا ولا الما، باشه نباشه نه لذت میبریم نه از اینا الم و رنج میبری. ولا فرق لها بین کونها و انلا کونها، باشه نباشه فرقی نمی کنه، این سنگ اونجا باشه نباشه مثلا. بل ایو فائدت لنوع الحیوان فی ذالک، این حیوانات انواع حیوانات چه فایده ای داره؟ حالا بعضی حیوانات گوسفند فلان ما استفاده می‌کنیم، بعضیشون چه دردی می‌خوره، بلکه ضرر هم اول تکلیف نوع الانسان، اصلا چه فایده ای داره دیگه، زدم به سیم آخر تکلیف را زیر سوال من، چه فایده ای داره برای تکلیف، حالا تکلیفی که برای کمال انسان است. ما یجد فیه من الالام و الاصاب و المشاق و الاوجاع و جا درد و رنج علم مصیبت اینا، و کل ما تجد نفس من تحمله حرج، اون چیزایی که هر چیزی که نفس وقتی اونا رو در واقع واجد میشه حرج و زحمت و اینا داره که خیلی از این چیزا، و کل عاقل اذا راجع نفسه بین الوجود و اللا وجود فانه یود، همین که شما گفتید لو انه لم یکن موجودن لما اعد له فی الاولا و العقبا، اگر به اصطلاح موجود نبود به اصطلاح اون مشکلات مثلا در آخرت هم نه، ولی هازان نقل عن الانبیاء و المرسلین و الاولیاء الصالحین التکره لذالک و تبرم به، حتی این بعض هم قال یا لیتنی کنتو نسیم منسی، کاش اصلا هیچ وقت خدا به ما توجه نمی کرد که ما رو میافرد. اینا آره تعابیری تو قرآن اومده میگه بزرگان و اینا، و قال آخر یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش مادرم من نزایده بود، و قال آخر یا لیتنی لم اکو شیئن، حالا اینا نمیدونم مواردی که تو قرآن اومده مسادی، بل و ایو نفع و صلاح للعبد فی خلوده فی الجحیم، که حالا اون قبلی هم آیه سید شریف هم گفته بود اینا خلود و اقامت فی العذاب العلیم، و کذا ایو مصلحت فی انذار ابلیس، چرا مهلت داده و اضلالهی، که اضلال نه این آمدی بله، و اضلالهی و اماتت الانبیا مع هدایتهم، چرا انبیا رو از دنیا برد در حالی که مردم رو داشتن هدایت میکردن، خب بمونن همیشه اینا مردم رو هدایت کنن، و هل من زعم ان فی ذلک صلاحا او نفعا، غرض رو با مصداقش داره بحث میکنه، الا خارقا لحجاب الهیبه به ارتکاب جهد ضروره، و یعنی که شما بگید یعنی بدیهیه که اینا فایده نداره و اینا سودی نداره و اینا، من یعنی که این کار ضرورت بکنیم، نه اینا خیلی خوب و فواید داره و اینا، یعنی از اول هم حکم صادر کرد که اگه شما جواب بدید این اشکال ما استدلال ما منکر ضرورت و منکر در واقع حقیقتی. خب این دلیل همونطوری که میبینید موضع اشاعره رو اثبات نمیکنه، چون اونا میگن افعال معلل و اغراض نیست کلی میگن، ولی موضع ما رو رد میکنه، چون موضع ما هم کلی میگیم اونا هم کلی میگن، ما میگیم مثلا افعال خدا معلل و واجبه، اونا میگن هیچ جا واجب نیست، ما میگیم همه جا واجبه، این موضع اونا رو اثبات نمیکنه ولی موضع ما رو رد میکنه، یعنی در مقام رد موضع ماست، و اگه درست باشه واقعا رده، یعنی یه مورد نقضم پیدا بشه قاعده نقض میشه، چون قاعده میگه واجب است، واجبم تخصیص بردار نیست، لذا اینا میشه به عنوان دلیلی در رد قاعده حساب کرد، ولو جزئی موارد رو بررسی میکنه. خب به این دلیل هم میشه در واقع پاسخهای متعددی داد. اولا دلیل اول، پاسخ اول یا اشکال اول اینه که این دلیل هم درش اون مصداقه مورد بحثه، همش بحث اینه که این چه فایده‌ای داره، چه سودی داره، چه لذتی داره، یعنی مقرزه رو اون سود و لذت و فایده دیگه گرفته داره اشکال میکنه، در حالی که ما الان فعلا بحثمون فایده و سود و اینا نیست، ما فعلا مصداقی تعیین نکردیم، ما به صورت کلی داریم فعلا بحث میکنیم. این اشکال اول که در واقع این دلیلی، این دلیل مثل اون دوتای قبلی دلیلی برای رد قاعده نیست، دلیل برای اون مصداق مشهور قاعده است، و ما میتونیم اون مصداق مشهور رو رد بکنیم، اصل قاعده رو قبول داشته باشیم. این پاسخ اول مثل اون دوتا دلیل قبلی. پاسخ دوم اینه که حتی همین یه پاسخ رو ما بدیم یه کافیه، کافیه و بگیم مربوط به بحث ما نیست، ولی خلاصه جوابای دیگه هم داده شده اونارم بگیم. پاسخ دوم اینه که این مواردی که شما گفتید اتفاقا منافعی میشه پیدا کرد در این موارد. شما میگید منافعی نداره، نه منافعی داره. مثلا شما میگید جهنم، میگیم جهنم باعث میشه که انسانها به خاطر فرار از جهنم، اینکه وارد جهنم نشن، کارهای خوب میکنن. خیلی از انسانها اینجوری هم چجوری میگید شما فایده ای نداره؟ عرض به خدمت شما که یا اگه گناهی هم بکنن توبه بکنن از ترس جهنم،
خلود جهنم،
خلودش بیشتر تأثیر داره اتفاقا. خلود که نباشه میگم خب الان برای 100 سال اولی سخته، اما خلود است که خیلی وحشتناکه، که همیشه تصورش خیلی وحشتناکه و بازدارندگی داره. و الا اون خلود نباشه میگه حالا یه چند مدت میریم و بعد میریم بهش دیگه بالاخره. بالاخره همین مقداری هم که مردم چیز میکنن به خاطر اهلا للعباده و نمیدونم شکرن و اینا نیست، برای همون از ترس از جهنمه.
الان بالعکس هم شده اتفاقا.
چجوری شده؟
الان دیگه مثلا خدا رو میبرن زیر سالین ملاحده و اینا.
خب
الان اینکه این چه خدایی دارید، جهنم و خدا وحشی و
داعش میاد مردم بیگناه، زن و بچه اینا بیگناهان میکشه، خدا مجازات میکنه. و اگه اینجوریه که اصلا همه این قوه قضایی و حقوق دانا و کلن این قضیه مجازات و قوه قضایی همش بی خوده.
اینا مثلا الان آقایان اسلام رحمانی میگه یعنی چی بخاطر دوتا تارموی یک زن مثلا اومده بیرون نمیدونم چند هزار سال تو جهنم آویزون؟
ببینید این اولا این دوتا تار مو اینا نیست که، اولا اینا برای اینکه اشکال وارد کنن مطلب رو درست جلوه نمیدن. اولا که خداوند خیلی از گناهان رو توبه میکنیم میبخشه. خلود هم مال کفاره، مال همین آدم هایی که این اشکال رو میکنن. به الا اونایی که به اصطلاح گناهانی کردن که توبه بکنن که همینجا میبخشه، نکننم که بالاخره یه عذاب اینا تموم میشه. اون خلود مال کفاره، مال همین مستشکل هم خودش گفت کفار، مال گناه نیست. گناه یا توبه کرده همینجا بخشیده میشه، یا شفاعت شاملش میشه، یا اصلا خدا همینجوری رحمت، یا مجازات میشه تموم میشه. خلود نیست که، گناه.
من واسه دنیایی برشون مثال بزنم، معمولا خوب سر اگر 100 میلیون از اون شخص بخوره
چرا. نه من رفته بودم یه شیراز، رفته بودم برای یه سخنرانی، چیزی یادم نیست، خیلی وقت پیش. اونجا رسیدم، اون دفترداری کسی بود اونجا، گفت حاج آقا من یه اشکال دارم. نمیدونم گفتم اینو یا نمیشم، این خدا یعنی چی اینجوری عذاب میکنه فلان؟ من جای خدا بودم اصلا جهنم رو نمیافریدم، همه رو میبردم بهش. گفتم ببخشید، من به جای جواب یه مثال میزنم، عذرخواهی میکنم که ناراحت نشی. الان تو بری خونه ببینی یه کسی اومده، حالا ببخش اینجوری میگم یه وحشتشو میخوام چیز کنم، سر زن تو بریده، سر بچه ها تو بریده، تیکه تیکه کرده، اینا رو مثلا آویزون کرده، مثلا از یه جای خون تو خونت، خودش هم نشسته، اشکال نداره، بیا با هم رفیق بشیم. گفت این نه این نه، اینو باید بگیرم پدرش در بیارم. گفتم خب خدا همینا رو میبره پدرشونو در میاره، ولی الان یه کسی گناهی میکنه توبه میکنه خدا حرم راه مینه. آره گفتم یزید مثلا با امام حسین اینجوری که از شمر اینا، نه گفت اونا نه، اونا نه. هی من میگم نه اونا نه. گفتم خب همون هست دیگه مشکل. آره باید یه مثالی از چیز بگی بزنی که یه خورده وحشت بکنه، یعنی انزجار حاصل بشه. همین داعشی ها اون موقع که فیلم ها رو من که نگاه نمی کردم، ولی بعضی ها می گفتن، یه بار رفته بودن این قصابی محله، گاجا من واقعا یکی از این فیلم‌ها رو دیدم، واقعا میخوام برم با اونا به جنگم، باری که اصلا نه به جنگ بوده نه، ولی واقعا اینا چقدر وحشی هم، واقعا الان حاضرم برم به جنگم، چون اینا چقدر موجوداتی هم. عرض به خدمت شما که این پاسخ اول. پاسخ دوم، همه پاسخ دوم رو داشتیم بحث میکردیم. خود شارح مواقف میر سید شریف به این اشکال جواب داده، میگه یوم که نه ان یقال، یعنی اشکال اینا اشکال یعنی مطرح میکنه در خودش جواب میده، میگه یوم که نه ان یقال ترتب الخلود علی الکفر نافع فی ترک الکفر به اختیار ثبات، این جواب که بود به اختیار ثبات علی الایمان، مثلا ممکنه بگیم خلود این باعث همون بازدارندگی میشه و که انسان ها بدونن که کفر ببرد، چون کفر اینه که انسان بدون خدا حق انکار بکنه و وقتی دونستن و بدونن که انکار بکنن میرن مثلا جهنم، خود این باعث میشه که یه عده این کارو نکنن و در ایمانشون ثابت بمونن. و ایزن المؤمنون ینتفعون به خلود اعدائهم فی النار به حصول تشفص، مؤمنون هم در روز قیامت مؤمنون با لذت ببرن دیگه، میبینن این جنایتکارا این که این همه اینا رو اذیت کردن کشتن فلان، میبینن که اینا رفتن در جهنم ابدا، اینا هم خوشحال میشن لذت میبرن که باید اینجوری باشه که اینا لذت. مرحوم مظفر اینا یکی یکی بحث کرده، مصادیقی مثلا برای این همین موارد و اینا گفته، من سری میخونم از روش دیگه. حالا فاین قلت نرا بعض الاشیا بلا غرضه ولا، همین اشکال ایشونو داره جواب میده که اماتت الانبیا و ابقاء، دقیقا همون مثالا رو داره میزنه، معلومه که مرحوم مظفر نه چیز مرحوم مظفر اون کتاب دلائل سه جلد سه صفحه سه سی و سه سی و دو. آره عرض به خدمت شما که اگه اینجوری بگید، اگه این فهم بود نرا بزل اشا بلا قرزن ولا مسلحت این که اماتت الانبیا و ابقاء ابلیس و تخلید الکفار به نار، قلت لا ریب ان موت الانبیا مصلحتون لهم لخلاصهم من مکار دنیا، برای خود انبیا که راحت میشن، این برای اونا لذت داره، اونا راحت میشن و وصولهم الى درجات الاولیا و هو غرضهم راجعون الی، کما ان بقاء ابلیس مصلحتون للمؤمنین، چرا چه مصلحتی به مجاهدتهم لهو الموجب لفوزهم بالعزل، در مقابل ابلیس مقاومت میکنن گوش نمیدن بهشتی میشن، لفوز این برد ما ان بهی تمییز الخبیث من الطیب و تمییز الناس، به هر حال این حق و باطل باید باشه دیگه، این حق و باطل جدا بشن، ابلیس هم مظهر اون باطل، فینال و کل امرئن استحقاقه، خب اون باطل معلوم میشه با ابلیس، اونو مخالفت میکنیم. قال تعالی علم الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، کما ان بقاء ابلیس، شاهد بر همین آیه که بالاخره اینا آزمایشه در مقابل این ابلیس و اینا آزمایش میشن مقاومت میکنن مستعد بهش میشن، کما ان بقاء ابلیس مصلحتون لهو به طول تمکینهی من التوبت الخالصت المخلصت لهو من غضب الله و عقابهی ولا ينافيه اخبار او سبحانه به انه يدخل النار لامكان كونه مشروطا به عدم توبه، این که خدا چیز نار داده مشروط به عدم توبه، و اما تخلید اهل النار فما انه فرع حکمت الوعید، به هر حال خدا گفته هر کی این کارو بکنه نتیجهش اینه، اون وعیده به هر حال مشتمل الان مصلحت للمؤمنین، مصلحتی هم داره لکونی زیادتا فی نعیمه، اونا بیشتر لذت هم سرور هم به خلاص هم مثل اینا بیان داخل بهشت، مؤمنون اذیت میشن، اینا که برن جهنم مؤمنون خوشحال میشن که خلاص شدن از دست اینا که تو دنیا اینا ما اذیت میکردن من عدایم و دلشون خنک میشه تشفی بدن. فلیوم قال تعالی فلیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، در اون روز اون کسانی که ایمان آوردن اونا مثلا کفار رو میبینن و میخندن خوشحالن. خب اینم پاسخ دوم. پس پاسخ اول که این راجب مصادیق و محصم راجب مصادیق، پاسخ دوم که این که شما گفتید پیدا نمی کنیم، نه میشه پیدا کرد، اینا همش حکمت داره و اتفاقا ما اون حکمت داره هم میتونیم پیدا بکنیم. پاسخ سوم اینه که اصلا فرض کنیم ما پیدا نمی کنیم، عدم وجدان لا یدل علی عدم الوجود. این که ما پیدا نمی کنیم دلیل بر نیست که عقل میگه به اصطلاح باید غرض داشته باشه. حالا غرضش پیدا نمی کنه. پیدا نمی. که دلیل پیدا نمی کنیم که دلیل بر این نیست. شما میگه آقا یه چیزایی در عالم ما پیدا نمی کنیم غرضی براش. خب پیدا نمی کنیم. پس نیست. ما الان بحثمون که غرض هست یا نیست. شما میگه پیدا نمی کنیم. شما علم ضعیفه. آی مظفر میخواد پیدا بکنه مواردی رو میگه.
الان مثلا این که خود این عذاب جهنم و بعید و اینا،
بله،
خود قرآن وقتی میپرسه بر این آیه شریف میگه که اصلا من کان و مؤمنن که من کان و فاسقم
لایستمون.
خود این سوال واقعا از هر که بپرسی این جوابش رو میده که آدمی که فاسقه اصلا از عدل الهی نیست که بیاد اون آدمی که مؤمن باشه یکی بدون.
خب
یعنی مثلا حتی اگر قرآنی بخوایم بررسی کنیم و عقلا،
یعنی بهشت و جهنم باید باشه،
ولی باید باشه اصلا
هم دلیل حکمت
دیگه. میگن شما این گناه ها رو انجام نمیدید، به جاش مثلا دزدی میکنید، اختلاس میکنید، متاسفانه بعد این یکم کار خراب کنید. ما یه شاخ موم مثلا
بیرون باشه. حالا ما کلی داریم بحث میکنیم، بالاخره همون دلیل حکمت میگه که بالاخره این یه عده کار خوب کردن یه عده کار بد کردن، باید اینا نتیجهشو ببینن دیگه، نتیجهشو باید ببینن.
در سوال در آیه در متن سوالیه مثلا
حلیه، یعنی نیستن دیگه. آره مثلا... یعنی در آخر عاقبت فرق دارن با هم.
خود عقل انسان میتونه تشخیص بده که اینها بله. باید یکی
باشه. بله همون دلیل اثبات معاد، دلایلی که میارن یکی عدل یکی حکمت دیگه، که همین اختزا میکنه. بله خب پاسخ چهارم اینه که عرض به خدمت شما که اگر این سه تا پاسخ رو شما قبول نکنید، باز از موضع درست شما ما رو رد میکنید، اما شما موضعتون رو تغییر بدید. چرا؟ چون ما میگیم قبول در این موارد غرضی پیدا نمیکنیم، اصلا نیست غرض، اما یه موارد دیگه هم هست که اغراضی هست که خودتون هم میگید مواردی هست پیدا میکنیم، مواردی پیدا نمیکنیم، مواردی هرچی میگنیم پیدا نمیکنیم، مواردی قرآن هم این موارد بعضیش گفته. خب پس شما باید قائل به تفصیل بشید، بگید در بعضی موارد غرض هست، در بعضی موارد غرض نیست. این واده این نواد کلی بگید نیست، چون در بعضی جا پیدا نکردید، باز دلیل یعنی موضع شما رو اثبات نمیکنه. خب این سه تا دلیل آخر یعنی 15 16 17 برخلاف اون دلایل قبلی که اصل معلل بودن و اغراض رو زیر سوال می بود، در واقع مبتنی بود بر این مصادیق، ولی در این حال ما مطرح کردیم از این جور دلایل بازم هست که مهمترین اونها، چون بحثش مفصل ما حذفش کردیم، بحث سه برادره. خب ما سه برادر رو مفصل بحث کردیم، قضیه سه برادر رو در قاعده اصل مفصل بحث کردیم، چندین جلسه بحث کردیم و اون هم مبتنی بر همون قاعده اصلح بود دیگه، یعنی خدا اصلح بندگانی غرض داره. گفتیم مثلا کلن این دوتا بحث، بحث معلل بودن افعال به اغراض و بحث اصلح و لطف، این ستا به هم ارتباط داره. یعنی اول معلل، اول حسن و قبحه، بعد معلل بودن افعال به اغراضه، بعد بحث اصلح، بعد بحث لطف. منتها ما برعکس بحث کردیم، حتی حسن و قبح اول بحث کردیم بعد. چرا؟ چون اینا مهمتر بود، بحث قاعده لطف و بعد اصلا مهمتر بود، بیشتر بحث شده بود اونا بوده. ولی منطقا این بحث مقدمه، اول باید اینه بحثه، اونا مصادیق اینن، به خصوص اصلا و صلاح مصادیق غرضن. لذا حالا ما اونجا خیلی مفصل بحث کردیم دیگه، اینو تکرار نمی کنیم، غیر از این که اساسا به بحث ما مربوط نیست، این در واقع به بحث اصلا مربوطه که ما همونجا هم بحث کردیم. همون اشکال اولی که به این ستا دلیل آوردیم اونجا هم اون در اون و دلایل دیگه مثل این جاریست و دیگه به همین 17 تا دلیل عقلی به اصطلاح اکتفا میکنیم. اما دلایل نقلی، حالا یه مقدمه عرض بکنم بعد انشالله ادامه بحث رو جلسه بعد میدیم. خب مخالفین قاعده در کنار ادله عقلی به ادله نقلی هم تمسک کردن. از این بین دو دو نفر خیلی برجستن، یعنی بیش از دیگران در ادله نقلی تمسک کردن، یک فخر رازیه، یکی هم ملا صدر. اینا دلایل نقلی به خصوص آیات قرآن رو به اصطلاح بیش از دیگران مطرح کردن و استدلال کردن. منتها فخر رازی مسئلهش نفی غرض فقط، ملا صدر در کنار نفی غرض، اون بحثی که تو بحث فلاسفه گفتیم که فلاسفه غرض رو رفع میکنن، ولی میگن دو تا نکته میگفتن، یکی این که افعال غایت داره غرض نداره ولی غایت داره، دوم هم این که خدا غایته، یعنی غایت الغایت خداست که معناش این بود که این اختزای ذاته، این هم در ضمن مد نظر داره. یعنی شما عبارت های شهید متحری هم آوردم دیگه اون موقع، که فلاسفه برای اینکه خودشونو مسیرشونو و خطشونو از اشاعره جدا بکنن، تفاوت‌های خودشونو با اشاعره خیلی برجسته میکنن، اشتراکاتشونو خیلی برجسته نمیکنن. خب اینا با هم هر دو حسن خوب قبول ندارن، هر دو معلل بودن افعال و اغراض قبول ندارن، اصلها قبول ندارن، لطف قبول ندارن. اما حالا در این بحث معلل بودن و اغراض، فلاسفه یه چیزی هم میگن که اشاعره اونو نمیگن. اون چیه؟ فلاسفه میگن اما در این حال افعال غایاتی داره و اون غایاتی نیکویی داره و خودم غایات الغایاتی که منظور چیه؟ یعنی اقتضای ذات خداست این عالم، و این چون اقتضای ذات خداست باید افعال یه اهداف خوبی، چون خدا خوبه بلکه کامل ترینه، پس این اهداف هم باید اهداف کامل ترین باشه، نه اینکه خدا غرض داره، یعنی اینا ملاحظه میکنه به خاطر اون اراده میکنه، نه، اقتضای ذات خداست عالم. بنابراین غرض قبول ندارن، اما اشاعره غرض قبول ندارن تموم میشه. اما فلاسفه یه نکته اضافه میکنن، اما میگن افعال دو تا نکته، همون نکته یک دو که بحث میکردیم تو بحث فلسفه، دو تا نکته رو اضافه میکنن که وسعی میکنن اون دو تا نکته رو برجسته کنن که فرقش خودشون رو با اشاعره چیز کنن. یکی این که اقتضای ذات خداست، اشاعره اینو قبول ندارن، اشاعره نمیگن که عالم اقتضای ذات خداست، اشاعره نمیگن، اشاعره هم مثل امامی و معتزله قائل به فاعلیت بالاراده ان. و دوم این که افعال درست غرض خدا نداره، ولی خود به خود یک نتایجی داره، غایاتی دارن، ما الی الحرکه دارن، غرض من نه مال اجل الفعل، ما الی الحرکه. این دوتا نکته رو دیگه اشاعره نمیگن. لذا ملا صدر وقتی بحث میکنه هم غرض رو میخواد رد بکنه، هم این دوتا نکته رو میخواد اثبات بکنه در ضمن، و این دوتا نکته رو اشاعره قبول ندارن. خب استکمال نه، اونو که بحث کردیم، اون دلیل اول بود دیگه، دلیل اول عقلی استکمال بود که مفصل اونو بحث کردیم. نه الان در واقع، حالا چون داره از چیزم گفته میشه، من یه اشاره‌ای بکنم که جلسه بعد، مهمترین آیه‌ای که مفصل تر از همه بحث شده و پیرامون اون، این آیه است که حالا فکر کنید جلسه بعد بحث میکنیم چون وقتمون شد. لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. این مهمتر، هم اشاعره به این آیه تمسک کردن، مهمترین آیه‌ای که بهش تمسک کردن برای رد غرض، و هم فلاسفه، چون در واقع میگن لا یسأل اما یفعل یعنی چی؟ چون سوال از چیه؟ سوال میکنیم لمه، لا یسأل یعنی سوال نمیشه، یعنی سوال از لمه است، لمه هم یعنی غایت غرض، لا یسأل یعنی نمیپرسیم لمه، چرا نمیپرسیم؟ چون لمه ای نیست، چون غرضی نیست. این تقریبا چیزی که هم فلاسفه هم اشاعره به این استدلال، اما فلاسفه نکات دیگه هم اضافه میکنن و به آیات دیگری استدلال میکنن که اون غایت الغایات بودن و اقتضای ذات و این که خود افعال یک آیات اینا داره، اونم میخوان بگن، ولی نقطه مشترکشون که غرض نداره خدا، غرض به معنای علت غایی که باعث میشه که خدا یه فعلی انجام بده و به خاطر اون فعلی رو اراده بکنه، اون رو ندارن. مهمترین آیه اینه که حالا با توجه اینکه وقت تموم شد، ظاهرا وقت تموم شده دیگه، دارن قرآن میخونن دیگه، جلسه نه دیگه، شما برسید به نماز، دو سه دقیقه برای که برسید به نماز، جلسه بعد این آیه رو بررسی میکنیم.